شما رادیو دری را شنونده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و خوشحالیم که امروز هم توفیق پیدا کردیم با برنامه صحی و بهداشتی ضربان در خدمت شما عزیزان هستیم. با مدت 30 دقیقه دعوت میکنیم تا پایان با ما همراه باشیم. شما دوستان عزیز شنونده میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان، انتقاداتان و نظرهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. امروز باز هم در نظر داریم که در مورد یکی از شایع ترین مشکلات جامعه بشری که یکی از شایع ترین مشکلات صحی انسان ها هست صحبت بکنیم، که همون مریضی کمخونی هست. البته دیروز هم در این رابطه از صحبت ها و فرمایشات کارشناس خوب برنامه جناب آقای سید محسن رضوی فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی استفاده کردیم. اگه یادتان باشد جناب دکتر در مورد دلایل شیوع این مشکل در میان جوامع بشری، تعریف کلی و ساده کمخونی، انواع بیماری هایی که باعث کمخونی میشه و در واقع انواع و اقسام کمخونی ها صحبت کردند. کارشناس محترم برنامه همچنین تاکید فراوانی روی مصرف ترکیبات حاوی آهن داشتند، بخصوص برای افراد مستعد و دارای زمینه کمخونی و بخصوص برای خانم ها و زن ها که بنابر شرایط خاص جسمی و فیزیولوژیک به خاطر مریضی ماهیانشان یا هم عادت ماهیانشان بخشی از خون بدنشان از دست میتن، حتما باید به طور منظم آهن و ترکیبات حاوی آهن مصرف بکنن، چرا که مشکل کمخونی همونطور که گفته شد یک پرابلم اکثراً بدون علامت هست و پنهان. البته خب علائم و مشکلات و نشانه هایی هم ایجاد میکنه که اکثر مردم متوجه نمیشن که این علائم و نشانه ها به خاطر کمخونی هست. و یادمان باشه که کمخونی مشکلات جسمی و روحی روانی را برای انسان ها با وجود میاره که باید برای رفعش دقت و مراقبت همیشگی در زندگی داشته باشیم. خب امروز هم در خدمت جناب دکتر سید محسن رضوی فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی هستیم و همچنان در ارتباط با کمخونی با آقای دکتر صحبت خواهیم کرد. البته بعد از یک فاصله موزیکی بسیار کوتاه که از اتاق فرمان میگیریم. خب آقای دکتر سلام و احترام ما رو بپذیرین.
سلامت میکنم حضور شما، آرزو میکنم که هر جا که هستی تندرست، شاد و امیدوار باشی.
در همه ابتدای برنامه آقای دکتر رضوی، اگر در ارتباط با نشانه ها و علامت های کمخونی یک مقدار صحبت بفرمایید ما ممنون میشیم.
یک سری نشانه های مشترک داریم که در حال مثل ضعف، بیحالی، خستگی، رخوت، اختلال تمرکز، یک سری علائم داریم که مرتبط به علته. فرض بگیرید یه نفری بیماری قلبی داره، در پی اون دچار کمخونی شده، نشانگان اختلال قلبیش در کنار خستگی و ضعف و بیحالی هست و پزشک با هر دوی اینها سوق پیدا میکنه به اینکه به سمت بیماری قلبی منجر به کمخونی. عمومی کمخونی رو در همه داریم، خستگی و رنگ پریدگی.
بله.
مثلا بچه های کمخون قدرت یادگیریشون از بین میره، ممکنه بیقرار بشن، بیتحمل بشن. خیلی اینایی که حالا نه که هر کی بچه بیش فعال داره فکر کنه کمخونه، ولی بعضی از کمخونی ها میتونه منجر به بیش فعالی بچه بشه، میتونه در دراز مدت یادگیری و حافظش رو مصدوم بکنه و حتی رو فیزیک و بدنش بسته به علت تاثیر بگذاره.
بله.
این بیتوجهی خصوصا در خانم ها که کم خونن ولی باهاش کنار میان، در دراز مدت کم خونی به خاطر آبکی شدن خون، به خاطر حجم بالای خون، به خاطر بار زیادی که به قلب میاره تا با تعداد کمتر ناقل اکسیژن تأمین انرژی و تأمین اکسیژن برای بافت بکنه، بنابراین انقباضات تندتر و سریعتر داره و عمر قلب کوتاه‌تر میشه. ممکنه در دراز مدت آسیب‌های جبران ناپذیری به سیستم گردش خون فرد وارد بشه.
بله.
غیر از این که ممکنه به قوه تفکر، به باور شما، به روحیه شما، به زندگی شما آسیب برسونه.
آقای دکتر، وقتی ما دچار کم خونی میشیم، آیا حجم و اندازه خون در بدن ما کم میشه؟ یعنی کم خونی که کاهش و کرویات سرخ خون و سایر تغییرات گلبول‌های خونی هست، باعث کمبود اندازه و حجم خون هم در بدن میشه؟
شما وقتی خاک شیر داخل پارچتون کم بشه، آیا آب پارچ هم کم میشه؟ نه. در واقع اتفاقا به ظاهر باید به طور جبرانی بدن آب رو بیشتر کنه، یعنی محتوای 5 لیتر رگ در جریان کمخونی بیشتر هم میشه، آب رگ بیشتر میشه. این همونیه که باعث فشار خون هم یعنی برای تئوریک یه نفر که کمخونه ممکن دچار فشار خون بشه.
بله.
اون فشار خون سیستولش بالا بره به خاطر اینکه حجم داخل رگش بیشتره. برای این کمخونی از دست دادن آب داخل بدن نیست، از دست دادن حجم نیست. اون کم حجمیه، مثلا یه نفر خونریزی حاد میکنه، یه نفر گلوله میخوره، ولی بلافاصله بدن آب میان بافتی رو میکشه و فرد که سرم میگیره یا آب میخوره، آبش تامین میشه، گلوله قرمزش که تامین نمیشه و در طول چند ساعت خواهیم دید که این فردی که حجم از دست داده حالا دچار کم خونی شده، ولی دیگه حجمش جبران میشه و افراد کم خون معمولا حجم داخل رگشون کم نیست که حتی بیشتره.
آقای دکتر، اینایی که خون اهدا میکنن بعد دیگه مریضا، اینا شرایطشون چطور است؟ دچار کم خونی نمیشن؟
زن که اهدا میکنن در ساعات اولیه حجمشون کم میشه، ولی بلافاصله آب میان بافتی برای جبران وارد رگ میشه، فرد خودش نوشیدنی میخوره، حتی بهش اهدا میکنن اگه کسی بره برای این کار خیر سازمان انتقال خونی که بهش نوشیدنی میدن، حتی اگه در خطر باشه که حجم از دست بده میشه بهش سرم وصل کنن، بابت این 400-500 سیسی خونی که میده مثلا نیم لیتر یه لیتر آب هم وارد رگش بکنن که بالانس مایعاتش به هم نخوره.
بله.
گلوله قرمز بین 4-8 هفته جبران میشن. فرد سالم اصولا خون اهدا میکنه و میتونه با آسونی در سال یکی دو بار خون اهدا کنه و خصوصا مردا انقدر آهن دارن که این یکی دو تا خونی رو که اهدا میکنن در سال مشکل ایجاد نکنه. خانم ها هم اگه برن خون بدن باید آهن جایگزین کنن، چون به خودی خود آهنشون حد مرزیه. اگرم برن خون بدن که کار خیلی خوبیه و منم تشویق میکنم، ولی آهن فراموش نکنه.
برای تشخیص کمخونی جناب دکتر و چه نکاتی باید توجه شود، هم در ظاهر و بالین بیمار و هم در تست‌های لابراتواری و آزمایشگاهی؟
ببین، اصلا به ظاهر این که بعضی میان میگن نگاه میکنن که تو کم خونی، رنگت پریده، اصلا نیست. در مردان حداقل هموگلوبین طبیعی 14 گرم در 100 سی سی و حد اکثر 18. اتفاقا اینو باید بگم که مردایی که میرن آزمایش میدن، خصوصا تو تهران آدم زیاد میبینه که یکم حالا هوا آلوده است، یکم سطح اکسیژن ممکنه کافی نباشه، غلظت خون ممکنه به 17 برسه، یعنی میانگین به جای 16 17 باشه. بعد مردم میرن آزمایش نشون میدن به پزشکشون، میگن دکتر من خونم غلیظه. نه، خون تا 18 گرم در 100 سی سی نرماله. یعنی خانم ها حداقل 12، حد اکثر 16.
بله.
این اگر یه خانمی خونش 15.9 مشکلی نداره، خون خوبی داره، اتفاقا خوبه، مستعد این است که بره یه باید خونم اهدا بکنه. عددی اگر هموگلوبین رو ضرب در 3 کنید میشه هماتوکریت، ولی هماتوکریت در واقع همین لوله ای رو که تصور کنید داخلش خون وجود داره، گلوله قرمز که رسوب میکنن، شما نسبت به 100 سی سی لوله 100 سی سی تقریبا 40-45 سی سیش پایین گلوله قرمز میشه. مثل وقتی که خاکشی رسوب میکنه توی پارچه آب، چند درصد خاکشی شیره و چند درصدش آبه. این 40-45%، 50%، 52-53% رو بهش هموتوکریت میگن. اون موقعی که نمیشد هموگلوبین رو به خوبی اندازه بگیرن، به هموتوکریت زیاد اعتنا میکردن. الان خیلی لزومی نداره راجع بهش به اصطلاح اشاره‌ای بشه. غلظت هموگلوبین در 100 سی سی بهترین فاکتور ارزیابی کم خونی.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه جناب دکتر سید محسن رضوی، فوق تخصص بیماری‌های خون و اونکولوژی، تا همینجا داشته باشید. فرصت را در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم. برمیگردیم، باز هم با شما همراه هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. همه ما آنچه که در زندگی به دنبالش هستیم رسیدن به موفقیت هست. موفقیت در فضای اجتماعی، موفقیت در فضای عاطفیمون، موفقیت در محیط خانواده و محیط دوستانمون و موفقیت برای رسیدن به آرزوها و خواسته هامون. امروز در این برنامه سوال من از شما اینه که موفقیت واقعی چه موفقیتیه و چه رازهایی رو در خودش نهفته داره؟ ما بارها و بارها شنیدیم که میگن اگر فرد ایمان به موفقیت داشته باشه، یک انرژی مضاعفی رو کسب میکنه که خیلی راحت میتونه موانع سخت و دشوار رو کنار بزنه و به موفقیتش برسه. اما امروز در قاب سفید میخواییم به شما بگیم اگر فرد قابلیت ها و توانمندی های خودش رو نشناسه چی؟ باز هم میتونه موفق بشه؟ باز هم میتونه این موانع و سختی ها و دشواری ها رو کنار بزنه؟ پس باید بگیم که یکی از رازهای مهم رسیدن به موفقیت در زندگی، دونستن قابلیت ها و توانمندی های خودمون.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگویم. من دکتر احمد بهپژو، روانشناس و مشاور خانواده. موضوعی که امروز خوشحالم که در خدمت شما مطرح کنم، بحث رازهای موفقیت در زندگی است. میخوام امروز با این شعر شروع کنم: یک جهان حادثه در پشت نگاه من و توست، لحظه ها گر نخروشند گناه من و توست. ننشینیم و به دیوار سکون تکیه زنیم، در و دیوار در آینده گواه من و توست. موفقیت چگونه حاصل می شود؟ موفقیت تصادفی نیست، مجموعه عواملی است که دست به دست هم میده و فردی رو در زندگی، در یک حرفه، در تحصیل، در یک شغل موفق میکنه. ویژگی‌های افراد موفق چیه؟ پیرامونتون رو نگاه کنید، تو دوست، فامیل، آشنا ببینید. میگن فلان فرد موفقه. از خودتون بپرسید چرا؟ به نظر من چرا یک کلمه مقدسی است. دقیقا ما رو هدایت میکنه به عوامل علی یک پدیده. چرا این فرد موفقه؟ برای مثال این فرد مدیریت زمان خوبی داره. برای مثال این فرد خود به خودشناسی نسبی خوبی نایل شده، یعنی یک تصویر درستی از خودش داره. مثبت‌هاشو میشناسه، توانایی‌های بالقوه‌شو میشناسه، توانایی بالفعلش رو میشناسه، محدودیتاش رو میشناسه، میشه خودشناسی خیلی ساده. چرا در نگاه دینی ما من عرف نفسه و فقط عرف ربه؟ برای اینکه خودشناسی است که ما رو بعد به خدا نزدیک میکنه. البته یک سوال بسیار مهم رو هر کسی باید از خودش بپرسه و اون اینه که موفقیت به چه قیمتی؟ اگر قرار بشود من برای رسیدن به یک هدفی سلامت روانی و جسمانی رو از دست بدم، این ارزش نداره. لذا بحث نگاه جامعه به انسان، یعنی توجه به رشد جسمانی، رشد روانی، رشد اجتماعی، رشد عاطفی بسیار مهمه. و از این روز که ما روی خودشناسی تکیه میکنیم. کسی که خودشو شناخت به خودش دروغ نمیگه، خودشو فریب نمیده. کسی که خودشو شناخت هدف مناسب انتخاب میکنه. هدف میپرسید چیه؟ هدف آن نقطه و موقعیت مطلوبی است که من میخوام به اون برسم. کسی که خود رو شناخت ویژگی های خودش رو کشف میکنه. کسی که خودش رو شناخت خسته نمیشه. آدم های موفق خستگی ناپذیرن. در روانشناسی ما دو نوع خستگی داریم، خستگی روانی، خستگی جسمانی. خستگی جسمانی به راحتی قابل رفعه، اما اون چیزی که برخی از جوانان ما، برخی از شهروندان ما دوچارش هستن خستگی روانی است. نمیدونن کجا دارن میرن، نمیدونن چی کار دارن میکنن و این در واقع به دنبالش از هرز رفتن انرژی روانی افراد است. و بالعکس کسی که میداند کجا داره میره، میداند چگونه زندگی میکنه، سبک زندگی مناسبی رو انتخاب کرده و همواره توکل به خدا داره، یاد خداست که آرامش بخشه، این افراد موفقن. در نتیجه ما ملاحظه میکنیم که در بحث موفقیت اصول گوناگونی است که در این فرصت کوتاه امکانش نیست. من فقط به اونا اشاره میکنم. اصل هدفمندی هست، اصل برنامه ریزی هست، اصل مدیریت زمان هست، اصل اولویت بندی هست، اصل عرشبت که الگو قرار دادن افراد موفق. ما باید با افراد موفق هشت و نشت داشته باشیم و بدانیم که اونها چگونه به زندگیشون معنا بخشیدن و این که در یک کلام من باید از خودم انتظارهای مناسب داشته باشم و کسی اجازه نداره به خودش زور بگه. ما باید با خودمون کنار بیایم و خودمون رو بشناسیم و توانمندی هامون رو شکوفا بکنیم. زندگی شکوفایی داشته باشید. متشکرم.
کسانی که گیاهخواری و خام گیاهخواری می کنند به کمخونی مبتلا می شوند. این درست است که نخوردن گوشت قرمز می تواند منابع آهن و پروتئین بدن را با خطر افت تهدید کند، اما گیاهخواری الزاماً خطر کمخونی به همراه ندارد. اگر در این رژیم ها مقادیر مورد نیاز آهن و ویتامین گنجانده شود و جذب آنها مختل نشود، به کمخونی منجر نمی شود. اگر کمخونی طولانی شود به سرطان خون تبدیل خواهد شد. این یک باور اشتباه است. در حقیقت کمخونی و سرطان خون هیچ ارتباطی با هم ندارد. ممکن است در افراد مبتلا به سرطان خون کمخونی دیده شود، اما دلیل آن اختلال عملکرد مغز استخوان در تولید گلبول قرمز و سفید و پلاکت است. مردان به کمخونی دچار نمی شود. به دلایل متعدد درصد ابتلای زنان به کمخونی بیشتر است، اما این به معنی دچار نشدن مردان به این اختلال نیست. مردان باید علائم کمخونی را بشناسند و در صورت مشاهده آنها به دکتر مراجعه کنند. مشکلات گوارشی، خونریزی‌های داخلی، تومورها و سوء تغذیه از دلایل ابتلاء مردان به کمخونی است. زنان در صورت اهدای خون به کمخونی دچار می‌شوند. به گفته معاون اهدا کنندگان سازمان انتقال خون استان تهران، زنان به دلیل ترس از کمخونی کمتر از مردان خون اهدا می‌کنند، در حالی که هیچ ارتباطی بین اهدای خون و ابتلا به کمخونی وجود ندارد.
از اینکه همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید ممنون از شما عزیزان شنونده و جهانی سپاس. در بخش اول این برنامه در خدمت جناب دکتر سید محسن رضوی فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی در رابطه با نشانه ها و علائم کمخونی، عوارضش، مسئله پیامدهای اهدای خون به سایر مریض ها صحبت شد که تاکید شد که اهدای خون از طرف افراد سالم و حتی خانم های سالم برای دیگران نه تنها اشکال و مشکلی نداره، بلکه توصیه و سفارش هم میشه که اقدام به این کار خداپسندانه و انسان دوستانه شود و همینطور نکاتی در رابطه با تشخیص مطرح شد. در ادامه بحث باز هم در خدمت آقای دکتر رضوی هستیم. آقای دکتر، در مورد اقدامات درمانی و معالجوی برای کمخونی چه توصیه هایی دارین؟
کمخونی باید درمان بشه و درمان با غذا نیست. یعنی کسانی که غذا میخورن میدونید که منابع کافی ویتامین B12 رو میشه در گوشت پیدا کرد، منابع کافی آهن رو میشه در گوشت پیدا کرد، خصوصا گوشت قرمز که سرشار از میوگلوبین و آهن هست طبعا، و سبزیجات هم مقدار کافی اسید فولیک دارن. به طور خلاصه اگر کسی بخواد که دچار کم خونی نشه، بهتره که به تنوع از مواد غذایی استفاده بکنه. این کسی بره فقط گوشت قرمز بخوره یا فقط نخوره اشتباهه. ما به همه اینها به حد منطقی نیاز داریم. زیاد خوردنش مضر، کم خوردنش هم دردسر.
بله.
بنابراین یک فرد باید به حد کافی سبزی و میوه کافی بخوره، سبزیجات برای اسید فولیکش و گوشت، خصوصا گوشت قرمز برای آهنش. اگه فکر کنیم یه نفر کم خونه میتونه با سبزی و با گوشت قرمز کم خونیشو جبران کنه، خصوصا آهنو، این اشتباهه. چون مثلا کم خون در یه روز 200 میلی گرم آهن میخواد و 200 میلی گرم آهن یه چیزی بوده 3-4 کیلو گوشت قرمز باید در روز بخوری با اسفناج و چغندر و اینا، نمیشه آهن تامین. مال آدم عادیه، مثلا یه مرد آهن عادی در روز مثلا نیم تا 1 میلی گرم میخواد، میتونه با مواد غذایی تامین کنه. یا یه خانومی که پریود نشه تو دوران بعد از پریودش میتونه از این ترکیبا استفاده کنه در یائسگی.
بله.
ولی در دورانی که پریود میشن خانم‌ها، اگه فکر میکنن که میتونن با گوشت و سبزی و عدس و اینجور چیزا جبران کنن، غیر ممکنه.
بله.
اینا باید حتما آهن مکمل استفاده کنن. و تنها مکملی هم که توصیه میشه به جای این همه ویتامین و مواد گرونی که تو داروخونه‌ها میرن میخرن، پول و ارز مملکت رو که به باد میدیم، که هیچی، پول جیب خودمون هم از دست میدیم و فقط بیزینس دیگران رو میگردونیم، بهتره که فقط به آهن بپردازیم. در خانم‌هایی که پریود میشن آهن ضروری ترین عنصر غذایی هست. با گوشتم جبران نخواهد شد و بعد آهن بخورن، حتی بدون مجوز پزشک هم. کسی که پریودش زیاد از خونی که دست میده زیاده، باید آهنو بره داروخونه، حتی اگه دلش نمیخوادم پیش دکتر بره، بره و آهن فروسولفات، قرص ایرانیه، آهن بسیار خوبی. حالا همه آهنا که هم مزه نیستن، مزهشون فرق میکنه، باید بره و آهن فروسولفات ایرانی رو بگیره و خصوصا با معده خالی، چون شما وقتی آهن با مواد غذایی میخورید میچسبه و با اونا تا آخر روده حرکت میکنه و دیگه جذبش کم خالیه. 45 دقیقه یک ساعت مونده به غذا. حالا کسانی که صبح قرص تیروئید بعضیا میخورن، نباید با اون بخورن، اختلال ایجاد میکنه.
بله.
مثلا میتونی اگه ساعت 1 ناهار میخورین، ساعت 12 که دارین تدارک غذا میبینی یا سر کارتون هستین، کم کم میخورین بسن به سمت ناهار برین، یه قرص نه تو کیفتون در بیارین بخورین.
پس آی دکتر، ای که این اواخر تبلیغ میشه که مکمل ها و ترکیبات آهن خارجی و از شرکت های خاص کشورهای توسعه یافته و صنعتی مصرف شوه و ای تابلت های آهن و کلسیم تولید خود ما و تولید کشورهای منطقه که ارزان هم هست مصرف نشوه، ای بس درست نیست دیگه.
اصلا ایران خارجی نداره. آهن آهنه، مثل که بگیم مثلا گوشت خارجی یا کلسیم همینجور. در مورد کلسیم هم متاسفانه صنعت بزرگی شده که داروخونه‌ها مردم تشویق میکنن که این کلسیم خارجی رو بخوریم بهتره. کلسیم کلسیمه، مثل که مثلا بگیم استخون مثلا گاو هلندی با گاو مثلا مال شمال ایران، مواد اولیه‌شون یکیه، شاید یه ذره اسمش فرق بکنه. آهن هم همینجوره. آهن ایرانی آهن خیلی خوبیه. حالا چون خالصه بعد خوراکه، بعد طعمه، ولی همه بهش عادت میکنن. من قول میدم اگه خانوما تمرین کنن با آهن ایرانی کنار بیان، ظرف 2-3 هفته بهش اصلا وابسته میشن و میتونن با آهن ایرانی با قیمت خیلی هم پایین کنار بیان، تا اینکه برن جیب خودشونو خالی کنن و تجارتی و گران قیمت.
آقای دکتر رضوی، یک مقداری در ارتباط با افرادی که دنبال رژیم های گیاهخواری هستن صحبت بفرمایید که آیا اینا از نظر کمخونی دچار مشکل نمیشن؟
اینا بسیار بعضیشون خطرناک‌تر میشه، چون آهنو که از یه طرف دست میدن، از این طرف هم ورودی آهنشون کم میشه. گرایش به سمت گیاهان تو دهه اخیر خیلی بیشتر شده و عملا برخوش تبدیل شده به بیزینس و همه سعی میکنن با گیاه مشکل مردم رو حل کنن. یکیش هم خود مردمه که باور میکنن هر چی گیاهیه خوبه و میرن به سمت گیاهان و خب اینا در دراز مدت کمبود ویتامین B12 و کمبود آهن پیدا خواهن کرد. اگر کسی واقعا گیاهخوار باشه 3-4 سال گیاه بخوره قطعا از کمبود B12 آسیب جدی خواهد دید. ضمن اینکه فقر آهن دیگه تقریبا رو شاخشه، یعنی حتما فقر آهن رو پیدا میکنی چون آهنای گیاهی به درد نمیخوره.
بله.
اگرم شنیدین آهن مثلا تو اسفناج و تو عدس اینا بیشتر از خیاره آهنش، یعنی آهن نیست، آهن که تامین بکنه. آهن فقط تو مواد غذایی تو جگر و در گوشت قرمزه. کسانی که از این دوتا ماده پرهیز میکنن یک کمی هم تو تخم مرغ اونم کم، هیچ وقت فقر آهن رو ازش فرار نخواهند کرد، یعنی گیر فقر آهن خواهند افتاد.
بله.
کم بوده به دوازم بسیار جدیه. حالا درست ذخایر 3-4-5 سال تو بدن کافیه، ولی اگه کسی گیاهخوار خالص باشه مطمئنا در 3-4-5 سال کم بوده به دوازه و اختلالی جدی تر از فقر آهن تهدیدش خواهد کرد.
خب بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه امروز زربان جناب دکتر رضوی. با دکتر خداحافظی میکنیم، همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
کمخونی گاهی اوقات ممکنه به اشتباه احساس کنیم دچار کمخونی شدیم. خیلی وقتا هم برعکس، ممکنه مبتلا به کمخونی باشیم اما هیچ نوع علامتی نداشته باشیم. برای همین مهمترین راه برای اینکه از این بابت مطمئن بشیم اینه که آزمایش خون بدیم. کمخونی های ارثی رو نمیشه به طور کامل درمان کرد، اما کمخونی هایی که ناشی از فقر آهن هستن معمولا با تجویز و مصرف مقادیری از داروهای آهن و ویتامین C درمان میشن. اگه کمخونی به دلیل کمبود ویتامین اتفاق افتاده باشه هم با تجویز داروهای خوراکی یا تزریقی سعی در جبران این کمبود میشه و در نتیجه کنترل این بیماری صورت میگیره. اضافه کردن مواد غذایی که حاوی آهن، فولیک اسید و ویتامین هستند، مثل سبزیجات تیره، میوه‌هایی مثل زردالو، مرکبات و موز، حبوباتی مثل عدس و نخود، سویا و گوشت قرمز و لبنیات به رژیم غذایی تا حد زیادی میتونه کمخونی رو بهبود بده. اگه کمخونی یکی از عوارض بیماری‌های دیگه باشه، در قدم اول باید اون بیماری درمان بشه. اگر هم ناشی از شیمی درمانی باشه، باید سعی بشه اون رو با مشورت دکتر کنترل کرد. اگه کمخونی حاد بشه، ممکنه نیاز به تزریق خون یکی از اولویت‌ها بشه، خصوصا وقتی کمخونی در اثر ایجاد زخم یا تصادف به وجود میاد. از خیلی از کمخونی ها نمیشه پیشگیری کرد، اما با مصرف مکمل هایی که با تجویز پزشک انجام میشه و مراقبت های غذایی و همینطور اکسیژن رسانی به خون از طریق ورزش و فعالیت های بدنی میشه عوارض خونی رو کنترل کرد.
در لحظات پایانی برنامه امروز زربان هستیم. بسیار تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید.
parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ما همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
از همراهی یک یک شما سپاسگزار هستیم. همچنان شما شنونده نشرات رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
Oh,
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم، همچنان شننده رادیو دری می باشن. از شهر مقدس مشهد به ساعت 9:25 دقیقه رسیدیم و همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، نوبت پخش برنامه ایران گشت رسیده و مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شما خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیرم خیلی درمیزه سفرهیلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، می‌دانید که ما چند برنامه است که شروع کردیم و درباره جزایر ایرانی خلیج فارس با شما صحبت می‌کنیم. در برنامه گذشته درباره جزیره هرمز، یکی از جزایر ایرانی و زیبای خلیج فارس با شما صحبت کردیم. هرمز جزیره رنگارنگ و شگفت‌انگیز است که به بهشت زمین‌شناسان معروف است. در برنامه امروز و در ادامه سفر به هرمز با هم به گوشه‌های دیگر از این جزیره زیبا سر می‌زنیم. همراه ما باشید. جاده ساحلی هرمز از همانجا که از قایق پیاده می شوید آغاز می شود و با حدود 3 ساعت پیاده روی دوباره به همانجا باز خواهید گشت. یکی از تفریحات مسافران هرمز همین است که جاده ساحلی جزیره را بپیمایند. برخی پیاده روی را دوست دارند و برخی دوچرخه را ترجیح می دهند تا پا بر کاب دور تا دور جزیره را بپیمایند. هرمز به جهت تنوع ساحلی جزیره قابل توجه است. ترکیبی از ساحل‌های ماسه‌ای با رنگ‌های مختلف که بستری نرم و راحت را برای علاقمندان شنا و ورزش‌های آبی فراهم می‌کند. در کنار آن جزیره هرمز از ساحل‌های صخره‌ای نیز بی‌نصیب نیست. همچنین پهنه‌های گلی جزرومدی بخش های کمشیب سواحل جنوبی است که در طول شبانه روز تحت تأثیر نظام هیدرولوژیک جزرومد آب با ارتفاع 4 متر واقع می شود. این گستره ها به دلیل شیب کم ساحل و مسون ماندن از تلاطم دریا و امواج اغلب نواحی رسوبی غنی از مواد آلی محسوب می شوند. به همین دلیل معمولاً از پوشش گیاهی مطلوب و جمعیت بالای کفزیان برخوردارند که نه تنها حمایت کننده زنجیره غذایی دریاست، بلکه شرایط مطلوب زیستگاهی برای جلب پرندگان آبزیره فراهم می‌آورد. پهنه‌های گلی جزیره هرمز 200 هکتار وسعت دارد. سواحل شنی و ماسه‌ای اغلب به صورت باریکه‌های با عرض حدود 20 تا 30 متر در سمت شرق جزیره هرمز تا جنوب دیده می شوند که مورد توجه لاک پشت های دریایی برای تخم گذاری است و در ردیف مناطق حساس ساحلی جزیره قرار دارد. در سواحل شنی و ماسه‌ای در تمام فصول سال می توان انواع پرندگان دریایی را مشاهده کرد. این سواحل از قابلیت تفریحی بالا برخوردارند و مناسب ترین مکان برای شنا و تفریحات آبی محسوب می شوند و از این نظر مورد توجه فراوان هستند. دوستان عزیز، علاوه بر گوناگونی ساحل، تنوع گونه‌های پرندگان و حیوانات دریایی پیرامون ساحل جزیره هرمز نیز جالب توجه است. پرندگان دریایی متنوع، دلفین‌ها و لاک‌پشت‌ها بخشی از این جذابیت هاست که در پیرامون دریا شکل گرفته است و برای کسانی که به این جنس از طبیعت علاقه‌مند هستند می‌تواند جذاب باشد. از میان 5 گونه لاک‌پشت دریایی شناسایی شده در آب‌های خلیج فارس، 2 گونه شامل لاک‌پشت دریایی سبز و لاک‌پشت پوز عقابی روی سواحل شنی و ماسه‌های نرم با شیب ملایم در جزیره هرمز تخم گذاری کرده و در مناطق مرجانی و مناطق واجد علف‌های دریایی و جنگل‌های مانگرو و تغذیه می‌پردازند. زیستگاه‌های شنی مکان مناسبی برای تخم گذاری لاک‌پشتان دریایی است که در کرانه ساحل شرقی هرمز با طول 2500 متر قرار دارد. این لاک‌پشتان از اواخر زمستان تا اوایل فصل بهار هر سال به این سواحل برای تخم گذاری می آیند و حدود 50 روز بعد بیرون آمدن بچه لاک‌پشت ها از تخم و حرکت اونا به سمت دریا از جمله جاذبه هایی است که بسیاری از گردشگران به مشاهده آن می نشینند. جزیره هرمز یکی از زیستگاه های آهو در جنوب ایران است که گردشگران با رفتن به دشت آهو میتونن نمونه های زیبایی از این حیوان را ببینند. با چند صد متر پیاده روی به سمت ساحل، در راهی که ماسه های نقره‌ای در آن جلب توجه می کند، می توان سنگ های به اشکال مختلف را دید که هر یک با قدرت تخیل بینندگان به حیوانی تشبیه می شود. یکی سر گوسفند، دیگری مرغ و خروس و سنگ های شبیه اژدها در حالت های مختلف. شکل سنگ‌ها نشان می‌دهد در طول هزاران سال که جزیره هرمز با تدریج از آب بیرون آمده، روند فرسایش روی آنها نقش و نگار زده است. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، عمر زمین‌شناسی جزیره هرمز به 600 میلیون سال قبل و عمر بیرون آمدن آن از آب به حدود 50 هزار سال پیش می‌رسد. در پایان مسیری که از میان سنگ‌های بزرگ و زیبا می‌گذرد، با تحمل کمی سختی به پرتگاه بسیار عمیقی می رسیم که در آنجا می توان در سکوت مطلق ساحلی رویایی را به تماشا نشست. این منطقه که هنوز مانند بسیاری از مناطق گردشگری با مشکل هجوم انبوه گردشگران مواجه نشده، دست نخوردگی و پاکیزگی خود را به میزان زیادی حفظ کرده است. عزیز، موزیم دکتر نادریان در کنار همه جذابیت‌های طبیعی جزیره هرمز، یکی از مقصدهای گردشگری هنری این منطقه به شمار می‌رود و سالانه هنرمندان از سراسر ایران در آن گرد هم می‌آیند تا تجارب هنر محیطی خود را به اشتراک بگذارند. موزیم و نگارخانه دائمی احمد نادریان در جزیره هرمز محلی است که آثار این هنرمند محیطی شناخته شده در عرصه‌های بین‌المللی در آن به نمایش درآمده است. این مکان در محله قدیمی شهر هرمز و در نزدیکی قلعه پرتغالی‌ها قرار دارد. دکتر نادریان بیشتر به خاطر حجاری‌هایش روی سنگ‌های طبیعت شهرت دارد که سال‌ها قبل هنگام نقاشی در ساحل جزیره و تفاوت فاحش زیبایی‌های شگفت‌انگیز طبیعت و سطح زندگی مردم جزیره هرمز پی می‌برد. او تصمیم می‌گیرد انقلابی در جزیره برپا کند. بنابراین خانه متروکه در بافت قدیمی جزیره خریداری و آن را به هنرسرا و مرکز معرفی هنرمندان هنر محیطی تبدیل می‌کند. این موزیم محل است که نادعلیان در آنجا به زنان جزیره آموزش می‌دهد که چگونه با خاک‌های رنگی نقاشی کنند. اونا پس از طی دوره آموزشی آثار خودشان را به گردشگران می‌فروشند یا به تهران می‌آورند و با شرکت در نمایشگاه آثارشان را به هنردوستان عرضه می‌کنند. این مکان در نوروز سال 1388 راه اندازی شده و از سال 1392 به عنوان موزیم و مرکز آموزش هنری مشغول به فعالیت است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
عزیز، با توصیفاتی که درباره جزیره هرمز گفتیم، باید این نکته را اضافه کنیم که با توجه به تنوع بی‌نظیر طبیعت جزیره هرمز، فعالیت‌های تفریحی مختلفی در حوزه گردشگری در این جزیره تدارک دیده شده است. همچنین در کنار ظرفیت‌های بالقوه طبیعی جزیره هرمز، ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی متنوعی بر غنای فعالیت گردشگری در این جزیره افزوده است و تکمیل کننده طبیعت گردی محسوب می شود. قلعه پرتغالی ها، برج ناقوس، قصر صورت، قصر بی بی گل، ویرانه های دارالعلم قدیم، خانه زعفرانی، برج تیرانداز، خرابه های شهر قدیم هرمز و زیارتخانه حضرت خضر از جمله مکان های تاریخی جزیره هرمز هستند که علاقمندان به تاریخ و فرهنگ این نقطه از ایران را به خود جلب و هر سال هزاران گردشگر از آنها بازدید می کنند و سفر به هرمز را به عنوان تجربه‌ای به یاد ماندنی تلقی می کنند. دوستان عزیز و ارجمند، وقت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید و شما قول میتیم که در برنامه آینده درباره مناطق گردشگری و تاریخی جزیره کیش با شما صحبت کنیم. تا آن زمان خدا یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. باز هم افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. شما دوستان شنونده میدونین که چند هفته هست که در ارتباط با ادبیات مهاجرت با شما دوستان صحبت میکنیم. کارشناسان ما جناب آقای سید حکیم بینش بودن و جناب آقای سید علی عطایی. از هفته پیش بحثی را در ارتباط با ناشران و نشر کتاب در جمهوری اسلامی ایران آغاز کردیم که صحبت کردیم با جناب آقای سید حکیم بینش و سرکار خانم زینب بیات از همکاران خوب ما. این هفته همین بحث نشر را و ناشران را ادامه میدیم، منتها کارشناس ما این هفته یک نفر هستن، سرکار خانم زینب بیات، شاعر، نویسنده، فعال فرهنگی، تهیه کننده، گوینده و کلی عناوین دیگه.
سلام
خانم بیات، درود بر شما.
سلام و درود خدمت شما و دوستای عزیز شنونده برنامه روایت همدلی. گفتین یکه و تنها دیگه،
یکه و تنها.
بله، در خدمت دوست عزیز هستیم. نجیب بارور میگه هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید. بله. و چه پل و چه اتصال و چه پیوندی بهتر از کتاب. و بازم در حوزه نشر و ناشران در خدمت دوست عزیز هستیم و نکاتی را انشالله خواهیم گفت.
بله، علی رغم اینکه پل بسیار بسیار قوی است، منتها خب مظلوم هم واقع شده دیگه.
بله 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 قطعاً،
و میشد دلایل مختلف.
بله، و میشد بهتر کار شوه، اما خب متاسفانه در داخل افغانستان خب موانع بسیار است و در داخل ایران هم خب اخیراً یک مقدار کم و کسری بودجه باعث شده که بازار کتاب کم رونق شوه و ناشران خیلی دستشان باز نباشه برای که بتونن همون رقم که دلشان میخواد واقعا کار بکنن.
بله، گوشی هم که مزید بر علت شده.
بله.
خیلی خوب، در ارتباط با حوزه نشر صحبت بکنیم در حوزه ادبیات مهاجرت، این که چه ناشران کار کردن، چه کارهای ارائه شده. بخشی از مطالب هفته گذشته منتقل شد، ما در خدمت شما هستیم که ادامه بحث رو بشنویم.
بله، خب حوزه نشر وسیع است و ما در برنامه قبل همچنان که شما گفتین نام تعدادی از ناشران و کارهای ویژه‌ای را که انجام داده بودند خدمت دوستان گرفتیم و باز هم صحبت ادامه داره. یکی از مراکزی که در حوزه نشر بسیار جدی فعال بوده بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی است که کلن کارش ادبیات است و زبان و تاریخ و دیگر مباحث تمدنی و اختصاصا در حوزه افغانستان. این بنیاد چند تا کار خوب انجام داده، بخصوص یکی از این کتاب‌ها کتاب تاریخ و زبان در افغانستان است، نوشته استاد نجیب مایل هروی. و چه کتاب خوبی است این کتاب، یک منبع جدی هست در واقع. کسایی که در حوزه زبان و تاریخ زبان در افغانستان، تحولاتی که برای زبان فارسی در افغانستان رخ داده، می‌خواهند که اطلاعاتی داشته باشند، تحقیقی دارند، پژوهشی دارند، یکی از اولین کتاب‌هایی که میتونن مراجعه بکنن همین کتاب است، تاریخ و زبان در افغانستان، نوشته استاد نجیب مایل هروی و ناشرشم بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.
بله
بله. و کتاب دیگه هم که باز همین بنیاد منتشر کرده، جغرافیای تاریخی بلخ است، جناب آقای محمد امین احمدی. دو کتاب خوب و ویژه و البته در کنار کتاب‌های دیگه که کار کردن.
بله خب ناشران دیگه هم هستن که کار کرده باشن، بخوای معرفی بکنی؟
بله بله. انتشارات سوره مهر باز یک وزنه هست واقعا برای خودش، چون ممکن است ناشران زیادی در حوزه افغانستان کار کرده باشن، حالا تک و توک، ولی بعضی از ناشرا واقعا سنگ تمام گذاشتن. بله. و انتشارات سوره مهر باز از او وزنه هاست در حوزه نشر، از فعالان جدی که در زمینه افغانستان کار کرده، کتاب کار کرده. و یک دوره مجموعه خاطرات جهاد افغانستان را که این مجموعه خاطرات 15 عنوان کتاب است.
بله.
که منتشر شده توسط سوره مهر. مدیر این پروژه آقای محمد حسین جعفریان هست و کتاب هایی از جناب فضل الله قدسی، شاعر و نویسنده افغانستانی، جناب بله. حمزه واعظی و همچنان عبدالرحیم فهیمی که خاطره نویسی کردن. و مجموعه خاطرات جهاد افغانستان یک مجموعه ارزشمند است جناب آقای دکتر سروری.
بله.
واقعا در طول سالیان جهاد خب خاطرات بسیاری ثبت شد.
بله.
اگر این خاطرات را انتشارات سوره مهر و نویسنده های ما کار نمی کردن، واقعا در دل تاریخ گم می شد می رفت. اما ای که در جبهات جنگ، در پشت صحنه، بله. در صحنه نبرد، در بین مردم و مجاهدان افغانستانی چه اتفاقاتی افتاد، بین همسنگران چه خاطراتی رخ داد، این چیزایی است که واقعا ثبتش ارزشمند است. و بله. خوشبختانه انتشارات سوره مهر به خوبی کار کرد و ماند به یادگار این خاطرات برای نسل‌های بعدی.
بله خیلی حوزه است که جای کار خیلی داره.
بله
علی‌رغم اینکه کارهای انجام شده، اما خیلی جای کار داره. بعضن از مجاهدان و رزمندگان او زمان را خوب میشناسیم، از نزدیک
بله.
میشناسیم. بعضا
بله.
خاطراتی که تعریف میکنن خاطرات عجیبیه.
بله.
وقتی اینا رو میگیم که بیاین روبروی یک دوربین بشینین،
بله.
خاطراتتون رو بگوین که ثبت شود در تاریخ، خیلیشون حاضر نیستن این کار انجام بدن.
بله.
یا یک مقداری هم از طرف فعالان فرهنگی به نظر میرسه کوتاهی میشه در این زمینه و به صورت جدی تمرکز نمیشه، هرچند که میدونم در مشهد هم تاریخ شفاهی شروع شده بود و کارهایی انجام شده بود، آقای مظفری کارهایی را داشت انجام میداد، اما خب خیلی جای کار داره به نظر.
بله بله. یعنی واقعا وقتی کسی به عنوان کار پژوهشی میره سراغ اینا و میخونه، میبینه که چه منبع ارزشمندی ماند به یادگار، به خاطری که شاید از دورنمای سالهای جنگ و جهاد وقتی کسی حالا نگاه بکنه، به خصوص که بعدن خب متاسفانه این حرکت نتونست او مسیر مقدس خودش را ادامه بده و به یک سمت و سوی دیگری رفت، نتونه بفهمه که در طول این سالها چقدر نیروهای مخلص بودن و چقدر واقعا خالصانه برای مردم، برای کشور جنگیدن، در صحنه نبرد ایستادن. و از اون طرف باز از جنبه دیگه ای، از زاویه دیگه ای، این خاطرات ارزشمند است، به خاطری که ما وقتی خاطرات را بخوانیم میبینیم که اختلافات از کجا شروع شده.
بله.
اون شاید خودخواهی ها یا بالاخره مسیرهایی که منشعب شد که این حرکت جهاد ارزشمند مردم ما به سمت سوی دیگه ای بره، ریشه هاش کجاها
بله.
بود. و باز هم کمک میکنه به اینکه نسل های آینده بتونن با توجه به این خاطرات، به این مانده های ارزشمند، انشالله بتونن تصمیم های بهتری بگیرن.
بله خیلی خوب، ما خبر از فرمان بگیریم خانم.
بله.
برگردیم.
بله.
در خدمت شما باشیم. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه یه روایت همدلی رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. در ارتباط با حوزه نشر با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. کارشناس امروز ما هم خانم زینب بیات هستن، فعال فرهنگی، نویسنده، شاعر و پژوهشگر افغانستانی، تهیه کننده و گوینده رادیو دری هم که هستن.
سرکار
خانم بیات خواهش میکنم
شاید لازم به تکرار نباشه،
سلامت باشین.
شما محبت شما سه خدمتگذاری بیش نیستین.
سلامت باشین، خواهش میکنم. خب